مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان. طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره، طرحهای ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی، خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
و حالا نوبت میرسه به برنامه بوتیقا.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا.
بوتیقا،
برنامه‌ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، به بوتیقای امروز خوش آمدید. از شبکه رادیویی فرهنگ در این برنامه با شما این با نقد فیلمنامه دیگر.
به نام خداوند جان آفرین.
سگبند
لخصت ماشه.
پدر واقعا ستون بود.
بیا بابا اولاد.
بعد از مادر همه دلخوشی موند.
من این کارگاه فروختم، دارو ندارم آوردم این وسط.
اگه بخورم زمین
هوا میری.
نمیدونی تا کجا میری.
نمیدونم چی میخوای.
چقدر میخوای؟
میگن نوه بروسلیه، مادر شیشه دنیا.
داداش من عاشق شدم.
بای
برو. سلام، کارگردان مهران احمدی.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه و تقاضا میکنم نقد امروز رو شروع کنید.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، من مصطفی محمودی. بسیار خوشحالم که در این برنامه فرصتی به دست اومد تا با شما راجع به فیلمنامه یکی دیگر از محصولات سینمای ایران که در گیشم البته موفق بوده صحبت کنم. فیلمنامه‌ای که میخوام امشب تحلیلش کنم سگبند هست. سگبند فیلمی به کارگردانی مهران احمدی و نویسندگی حمید اکبری خامنه که در سال 1400 به نمایش در اومد. اسفند 1400 در واقع رفت روی اکران سینماها و در دو سه ماه اول 1401 هم روی پرده بود. بازیگران فیلم امیر جعفری، بهرام افشاری، سیروس گرجستانی، نازنین بیاتی، بهاره کیان افشار و تعدادی دیگر از بازیگران هستند. سگبند دومین ساخته مهران احمدی بعد از فیلم مصادره است. سگبند نام یکی از فنون کشتیه و نام فیلم هم از همین فن گرفته شده. بنابراین با توجه به تاریخچه کشتی کشورمون از روی همین عنوان میشه انتظار داستانی درباره حفظ شرافت رو داشت. این فیلم درباره دو برادر با نامهای فردین و فرزاده که بعد از مرگ پدرشون رضا عیاران که به عنوان مرد جوانمرد و خیری شناخته می شده در باطلاقی از قرض و بدهی گیر می کنن و تنها راه نجاتی که پیش روشون وجود داره وارد شدن به دنیای خلافه. من در این برنامه می خوام مؤلفه های کومیک و کمبودهای اون در فیلمنامه سگبند رو مورد تحلیل قرار بدم. فیلم با اینکه به لحاظ کیفی از کمدی های پرفروش اخیر مثل شادروان، دینامیت، گشت سه پیشی میگیره، اما این به این معنی نیست که تونسته باشه مؤلفه های کمیک رو به شکل منسجمی در فیلمنامه خودش به کار بگیره. میدونیم که گونه های مختلف کمدی بر اساس شاخصه های متفاوتی مثل موضوع، درون مایه، پیام و هدف، مبنای شکلگیری، نوع ساختار و امثال این دستبندی میشن، از جمله کمدی موقعیت، کمدی اشخاص، کمدی رفتار و مثل اینها. یکی از نظریه پردازانی که در حوزه کمدی ورود کرده و به تجزیه و تحلیل مؤلفه های اون پرداخته هانری برکسونه که معمولا او رو به خاطر نظریاتش پیرامون زمان روایی میشناسیم. او در رساله خنده خودش ویژگی های کمیک رو دستبندی کرده و به تفصیل درباره وضعیت، شخصیت و گفتار کمیک سخن گفته. از این منظر شاید بهتر باشه با اتکا به طبقه بندی هانری برکسون بخش های مختلف فیلمنامه سگبند رو مورد تحلیل قرار بدیم. امور انسانی به این منظور که تنها اون چه مربوط به امور انسانی میتونه کمیک باشه. در سگبند موقعیت اولیه و محرک درام مرگ پدر هستش، موضوعی که انسانیه و کنش فرزندانش رو هم به دنبال داره. شعور و بی احساسی مؤلفه بعدیه. احساس و عواطف راهی به جهان کمیک ندارن، اما اگه قرار باشه شخصیت‌های کمیک بر اساس احساس و عاطفه عمل کنن، در اون صورت امکان داره موقعیت‌های کمدی خلق نشه. به خاطر همینم هست که فرزین و فرزاد سر مزار مادرشون شوخی میکنن یا برای خرید ماده مخدر شیشه از خیر پول جهیزی خواهرشون میگذرن. همچنین بی احساس بودن کاراکترها اونها رو تبدیل به شخصیت‌های منفعت طلب میکنه. فرزاد بعد از مرگ پدر تنها به پرداخت بدهی‌های خودش فکر میکنه و فرزانه دائما به فکر ازدواج با مجتبا هستش.
خدا بیامرزه.
خدا انبات شما رو هم بیامرزه.
ببخشید من مزاحم انبات شما هم شدم دیگه، بلند بلند داشتم درد و دل میکردم.
داغ عزیز مثل یک کابوسی که بعدش همه از خواب بیدار میشن.
بله دکتر شریعتی.
ببخشید
عرض کردم جمله از دکتر شریعتیه.
نه مال خودم.
خودتون؟ علکی
مروارید تنهایی هستم.
سهراب سپهری
اسمم. مروارید تنهایی.
سگبند، کارگردان مهران احمدی.
سومین عامل یا طبقه بندی انعطاف ناپذیری هست. کمدی در جایی که از اون نرمش و انعطاف پذیری انتظار میره با عمل کرده برعکس خودش انعطاف ناپذیر عمل میکنه. این خصیصه در فیلمنامه سگبند بیشتر در شخصیت فرزین نمود پیدا کرده. او قرار شخصیتی غیر منعطف داشته باشه و در مقابل فروش کارگاه مخالفت کنه، اما این خصیصه در فرزین نه تنها به موقعیت‌های کمدی منجر نمیشه، بلکه این ویژگی در پرده میانی و نهایی کاملا از بین میره و تبدیل به یک مؤلفه باسمعی میشه. گیجی و سادگی یکی دیگر از اون ویژگی‌ها هست. گیجی و سادگی کاراکترها یکی از خصوصیات بارز کمدی محسوب میشه. اگه نگاهی به کمدی‌های مطرح تاریخ سینما بندازیم، از چاپلین و باستر کیتون گرفته تا هارولد لوید و برادران مارکس، میبینیم اتفاقاتی که شخصیت‌ها بر اثر سادگی خودشون رقم میزنن یکی از مهمترین مؤلفه هاست. توی سگبند این ویژگی بیشتر تو شخصیت فرزین دیده میشه، فرزین و برادرش که توی جهان پیش داستان تا به حال رنگ هیچ مخدری رو ندیدن، به خاطر ساده لوحی خودشون وارد یک جریان بزرگ مافیا میشن و همین موضوع دار و ندارشون رو نابود میکنه. تکرار یکی دیگر از مؤلفه‌ها و شاید یکی از مهمترین مؤلفه‌هاییه که باعث خلق موقعیت‌های کمدی میشه. باید دقت کنیم که ویژگی تکرار معمولاً در اون دست کمدی‌های شکل میگیره که شخصیت اصلی وارد یک جهان ناشناخته میشه و اعمالش منجر به خرابکاری‌های مشابهی میشه که نتیجه اون خنده رو به همراه داره. بنابراین شاید تحلیل این ویژگی توی کمدی که داعیه درام اجتماعی داره از دقت کافی برخوردار نباشه، اما همین ویژگی میتونست مثلا در مراسم ختم رضا عیاران یه خودی نشون بده، یا اینکه به موتیف شخصیت‌های داستان تبدیل بشه و موقعیت‌های خنده‌داری به وجود بیاره، که خب به هر حال این اتفاق نیفتاده. یکی دیگر از مؤلفه‌ها و طبقه بندی‌های هانری برگسون ناآگاهی است. اگر سادگی شخصیت کمدی باعث میشه موقعیتی بر ضد او ایجاد بشه، ناآگاهی او عنصریه که او رو هرچه بیشتر به وادی سقوط میکشونه. توی اینجا عمل کرده شخصیت بر اساس موضوعی که به او تحمیل شده و او آگاهی دربارش نداره باعث به وجود اومدن موقعیت یا موقعیت‌های کمیک میشه. بحران‌هایی که فرزین در طول فیلمنامه باهاش مواجه میشه نتیجه ناآگاهیشه. او هر موقع که به حرف برادرش گوش میده و برای خرید مواد مخدر دست به عمل میزنه، به این دلیل که از عواقب احتمالیش آگاهی نداره متضرر میشه. لجبازی که دیگر از مؤلفه‌هایی است که برگسون راجبش در کمدی صحبت میکنه. توی کمدی لجبازی بین شخصیت‌ها مثل بازی بچه‌ها دارای یه جدیتیه که باعث پیشبرد پیرنگ داستان میشه. تو فیلم نام سگبند لجبازی بیشتر تو پیرنگ فرعی، یعنی ماجراهای مربوط به فرزانه دیده میشه، مثل لجبازی فرزانه با برادرهاش سر ازدواجش با مشتبه، یا لجبازی فرزین و فرزاد سر اینکه چه عبارتی فحش محسوب میشه. اما دلیل اصلی که موجب میشه این ویژگی راهی به پیرنگ اصلی باز نکنه، شخصیت از پیش بازنده فرزین در برابر خواسته های فرزاد و سپردن همه چیز به تاس‌های دستکاری شده رضا عیارانه. تصور کنید تو یک وهله فرزین با فرزاد لجبازی کرده و راه دیگری رو برای فروش مواد مخدر انتخاب می‌کرد. در اون صورت شاید موقعیت‌های نابتر و متفاوت‌تر با چیزی که اکنون شاهدش هستیم تو فیلمنامه خلق می‌شد.
بسیار ممنونم. بوتیقا رو می‌شنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
سلام علیکم، شما الان کجایین؟ ما فرودگاهیم.
دستتون رو ببرین بالا مشخص شه.
دستتون رو ببرین بالا که ما ببینیم شما کجایین دقیقاً.
داداش دستاشو برد بالا.
برد بالا؟
داداش دستاشو برد بالا. داداش تو مطمئن اینا هم مالانون سیبیل کلوفته نیست؟
ما میاییم خدمتتون. شهران به اینا میگفت حمال؟ حمال منم.
درسته.
حمال توی.
درسته.
سگبند، کارگردان مهران احمدی.
با بوتیقا همراه هستید و ما در خدمت کارشناس و منتقد سینما. نقاط ضعف فیلمنامه کجاست؟
زمانی که هانری برگسون از گلوله برفی حرف میزنه، در واقع داره پیرنگ و ساختار یک داستان یا فیلم کمدی رو در واقع مورد توجه قرار میده. فیلمنامه نویس تلاش کرده فیلمنامه الگومند و بر اساس درون مایه طمع بنویسه، اما همین ساختار ظاهراً منظم و سیدفیلدی جانمایی موقعیت داستان بر اساس همون دقایقی که سیدفیلم روی اون تاکید داره رو در واقع دارم عرض میکنم، در چندین وهله عملکرد معیوبی رو از خودش به نمایش میذاره. بعد از مرگ پدر در موقعیت اولیه درام، فیلم نامه نویس سعی میکنه برای فروش کارگاه از طرف فرزین یک سری توجیهات منطقی در نظر بگیره، از جمله بدهی 300 میلیون تومانی کارگاه، بدهی فرزاد به اسی و فراهم کردن جهیزیه برای فرزانه. اما نکته قابل توجه اینجاست که هیچ دلیل منطقی برای اعتماد فرزین به اسی متصور نیست. فرزین میدونه که اسی دائما به زندون میفته و این موضوع رو حتی با خود او هم مطرح میکنه. با این حساب چرا بهش اعتماد میکنه و سرمایه‌اش رو در اختیار اسی میذاره؟ بنابراین اگرچه فروش کارگاه با توجه به الزامات جهان داستان منطقی به نظر میرسه، اما اعتماد فرزین به اسی قابل قبول نیست. در ادامه و بعد از نقطه میانی داستان، زمانی که صحبت از خانم لی و داریوش برلیان به میان میاد و شهرام دستکج این موضوع رو با برادرها در میون میگذاره، کاشت داستان به این شکله که خانم لی از لحاظ موقعیت بالاتر از داریوشه. اما ماجراهای بعدی کاملا خلاف این موضوع رو ثابت میکنن و بدمن ماجرا داریوشه، تا جایی که انگار قدرتش به مراتب بیشتر از خانم لی هستش. حتی زمانی که فرزاد و فرزین سر قرار حاضر میشن، هیچ مختصاتی رو که گویای یک آنتاگونیست تمام عیار باشه در کاراکتر خانم لی شاهد نیستیم، خصوصا اینکه او فرمول ساخت شیشه رو داره و پخش کننده اصلیه. در پرده پایانی اوضاع از این هم وخیمتر میشه تو فیلم نامه، و با اینکه با داستانک های متعددی روبرو نیستیم و حداقل انتظارمون اینه که روایت اصلی در پایان به انسجام برسه، موقعیتی با دخالت نویسنده به جهان داستان تحمیل میشه که اون هم تحول فرزاده. اینجا لازمه وقایع پرده پایانی رو قبل از نقطه اوج دنبال کنیم تا بفهمیم اشکال اصلی کجاست. داریوش توی پارتی شبانه فرزاد و فرزین رو پیدا میکنه و اونها رو تو خونهشون دنبال میکنه، بعد اونها رو تهدید میکنه و بهشون فرصت میده تا 10 برابر پول او رو فراهم کنن تا اون هم از گناهشون بگذره. طبق اصول درام، سکانس بعدی طبیعتاً باید یک اقدامی از جانب برادرها برای نجات جونشون باشه. بنابراین فرزاد تصمیم میگیره برای آخرین بار دست به پخت شیشه بزنه و زندگی خودش و برادرش رو نجات بده. اما این صحنه نه از پس تهدید داریوش، بلکه با یک وقفه به وقوع میپیونده و فیلمنامه نویس این وسط صحنه رو ترتیب میده که به واسطه اون پند اخلاقی بده. صحنه درگیری فرزاد و فرزین بر سر استعمال مواد توسط فرزین. در اینجا فیلمنامه نویس میخواد هر طوری که هست شخصیت ها رو متحول کنه و غافل از اینی که مصالح دراماتیکش رو قبل از این تو فیلمنامه فراهم نکرده. چطوری میشه فرزاد نگران جوانهای دیگری باشه که به دام اعتیاد افتادن و اون وقت اینطور برای برادرش دلسوزی کنه و بگه دیگه از این کار برای همیشه دست میکشه؟ تو جهان بینی فیلم و اون مرام پهلوانی که از اون سخن به میون میاد، آیا فقط آلوده شدن خودی کاراکتر رو تکون میده؟
شما مامانه تو نومه تو خوابم
رخی لکر آقا، مادر من تو خواب شما. چرا آخه؟
بابا بچه ها بابا امروزا رسیده داشتم راحته
رخشی دارش. مامان من اونجا بابام و امورزا صدا میکنه.
بلش کن یه فری زد دیگه. آخه مامان من تو خواب اکبر قصاب چیکار کنه؟ خواب دیگه دست خودش کرده.
سگبند، کارگردان مهران احمدی.
فیلم نامه نویس اصرار داره وقایع متعددی رو تو زمان کوتاهی از پرده نهایی بگنجونه. فرزاد متحول میشه، برای آخرین بار شیشه میپزه، فرزاد و فرزین میفتن زندان، بعد آزاد میشن، رابطه فرزین و مروارید بدون اون که تو پرده میانی به رشد مطلوبی رسیده باشه در انتها از اونا عاشق و معشوق میسازه، بعد دو برادر آزاد میشن، به زورخونه یعنی مأمن اصلیشون برمیگردن. فیلمنامه هم هیچ اصراری نداره که چگونگی این وقایع رو شهر بده، اینکه فرزاد و فرزین چجوری افتادن زندان، خودشون رو معرفی کردن یا پلیس اونها رو دستگیر کرده. اگه به جرم پخت و فروش شیشه دستگیر شدن، پس چرا اونقدر زود آزاد شدن؟ در واقع فیلمنامه برای هیچ کدوم از این سوالات پاسخ قابل اعتنایی نداره. به نظر میرسه فیلمنامه نویس همه چیز رو یه طوری چیده تا دیالوگی که گفته میشه در فیلم که ببین دختر رضا عیاران رو به کجا رسوندیم که باید برای جهیزیش گل ریزون بگیریم رو تو دهن فرزاد قرار بده و شخصیتهاش رو به نقطه‌ای که تو ابتدا بودن برگردونه. در این بین مثل فیلم‌های هنری یا درام‌های جدی، فیلمنامه نویس به فکر قرینه‌سازی صحنه ابتدا و انتهایی هم هست و این نتیجهش اینه که بی‌توجه به الزامات درام و به خاطر همینم به سادگی از روی موقعیت‌های پایانی عبور می‌کنه. در واقع می‌خوام عرض بکنم که این بخش پایانی یا پرده نهایی فیلمنامه بسیار سردستی نوشته شده و در کنار سایر ضعف‌هایی که خدمت شما عرض کردم، ضربه نهایی رو به فیلمنامه سگمند وارد کرده. فیلمنامه اگرچه فیلمنامه قوی نیست و همونطور که اشاره کردم در برنامه امشب در دسته‌بندی و مؤلفه‌هایی که از دیدگاه هانری برگسون مورد تایید هست بررسی می‌کنیم، می‌بینیم خیلی نقص داره، اما فروش بالایی رو به هر حال در سینما کرده و شاید صرفاً جدای از فیلمنامه پرنقص و پرمشکلش صرفاً برای خنده گرفتن از تماشاچی ساخته شده باشه. فیلم تا چندی پیش روی پرده سینماها بود، یکی از فیلم‌هایی که به هر حال فروش چند ده میلیاردی در سینماها داشت، به لحاظ فروش موفق بود. عزیزانی که فیلم رو دیدن میتونن در واقع مسائلی که بنده در مؤلفه‌های کمیک و کمبودهای اون تو فیلمنامه سگمند امشب عرض کردم رو تطبیق بدن. عزیزانی رو هم که فیلم رو ندیدن، فیلم الان در سرویس دهنده‌های نمایشخانگی هست، میتونن فیلم رو مشاهده بکنن و عرایض بنده رو باهاش تطبیق بدن تا در نهایت انشاءالله برسیم به نقطه‌ای که هر کدوم از ما به عنوان یک تماشاچی حرفه‌ای، یک تحلیلگر حرفه‌ای هم باشیم و فیلم‌ها رو بتونیم با محتوای عمیق‌تری مورد نقد و نظر قرار بدیم. در این لحظات وقت بنده به پایان رسید. خیلی خیلی سپاسگزارم که رادیو فرهنگ و بوتیقا رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که تا هفته دیگه سعادت یار باشه با یک فیلمنامه دیگه و تحلیل فیلمنامه اون در خدمت شما باشم. تا بوتیقای بعد، خدا یار و نگهدارتون.
دوستان همراه، شنوندگان خوب، از همراهی شما و کارشناس محترم برنامه بسیار ممنونیم. خدا نگهدار.
زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رباتر بودو
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
ببین منو، لنت درست،
لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
21 و 25 دقیقه و 25 ثانیه و رادیو فرهنگ. از ساعت 14 ابتدای بخش دوم در خدمت شما هموطنان گرامی بودیم با تقدیم برنامه‌های گوناگون تا این لحظه که ما فرصت داریم یک برنامه دیگر رو حضورتون تقدیم کنیم. در طی این مدت هم برنامه‌ای که از قبل تهیه شده بود شنیدید و هم مشارکت فرمودید با برنامه‌ای که به طور مستقیم تقدیمتون شد از طریق راه‌های ارتباطی رادیو فرهنگ. برای هموطنانی که مایلن درباره مجموعه برنامه‌ها اظهار نظر کنند، نظر بدن و حتی گاهی وقتا انتقاد داشته باشند، یک راه ارتباطی وجود داره که میتونید هر لحظه‌ای که اراده بکنید تماس بگیرید یا پیامک بدید و اون هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست به شماره 162 برای کسانی که مایلن صحبت بکنند. همینطور سامانه پیامک 30162 که به صورت متنیه میتونید پیامک بدید و میتونید درباره تمامی برنامه ها یا بخشی از برنامه ها یا حتی یک برنامه که مورد علاقه شماست دیدگاه خودتون رو مطرح کنید و اطمینان داشته باشید که مطمع نظر مدیران و مسئولان و به ویژه برنامه سازان قرار خواهد گرفت و هم میتونه تأثیرگذار بر تصمیم سازی اونها باشه و هم بر روند برنامه ها بسیار اثر بخش باشه. در هر صورت آرزو میکنم که همیشه لطف کنید و نظر خودتون رو مطرح بکنید، چون خیلی از برنامه سازان ما، همکاران ارجمند ما منتظرن ببینند که دید شما چی هست نسبت به برنامه ها، اگر لازم است تغییراتی حاصل بشه یا گاهی وقتا تقویت بشه و یا اینکه مشارکت شما رو سعی بکنن بیشتر داشته باشن. بله، زمان به سرعت گذشت و رسیدیم به زمانی که میبایستی آخرین برنامه این بخش رو حضور شما عزیزان تقدیم بکنیم، با این امید که بشنوید و مورد توجهتون هم قرار بگیره. پیش از اون بسیار بسیار سپاسگزارم از همراهی صمیمانه‌تون که انشالله این همراهی در سایر بخش‌ها